أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. دوستان عزیز، بحث ما در اصول عملیه بود و گفتیم یکی از بنیه‌های علم اصول، یک بخش و یک قسمش علما در مدخل ورود به ادله اصول عملیه میگن اصول عملیه است. از اصول عملیه هم اول از براءت شروع کردن، از ادله ای که برای اصل براءت آوردن اول از قرآن شروع کردن، یعنی از ادله نقلی، و در ادله نقلی اول از قرآن، دوم از حدیث، و از همه معروف در حدیث رب. ما حدیث رب را خوندیم، المروی فی الخصال به سند صحیح عن حریث یا حریث عن ابی عبدالله علیه السلام قال. گفتیم آیت الله از ماه شبیری حریث اعراب گذاری کردن، ولی در کتاب های رجال حریز بودیم و حدیث رو خوندیم و تا اینجا رسیدیم دوستان عزیز که بالاخره این حدیث از نظر فقه الحدیث چی معنی. ما در این حدیث سندش رو گفتیم صحیح است. پس اول علم رجال، راوی ها تک تک لازم نیست بررسی کنیم چون دیگه معلومه. دو، علم درایه صحیح و سنده. سه، غریب الحدیث یعنی لغات مشکلش معنا کردیم. چهار، مشکل الحدیث بحث کردیم یک فراز. پنج، فقه الحدیث مراد از این حدیث چیه. رفع عن امتی تسعتون الان در رسائل مرحوم شیخ انصاری مطرح میکنه، نفس این امور که از امت برداشته نشده، الان امت هم اشتباه دارن، هم خطا دارن، هم سهو دارن. اینا پس چطور میشه که پیغمبر اکرم فرمود رفع عن امتی تسعت الخطا و النسیان و ما اکرو علیه و ما لا یعلم؟ چرا همین چیزی هست؟ گفتیم این مطلب برمیگرده به فقه الحدیث که ما در حقیقت شکار کنیم که این حدیث شریف از نظر معنا و از نظر ظاهر برای ما مفادش درست در بیاد. حدیث شریف در حقیقت اینجا ببینید، بزرگان در این رابطه نکته های جالبی فرمودن. چه کار کنیم که مثلا هنگام شک در این موارد حدیث شریف میگه رفعه چی برداشته شده؟ آیا مرفوع هنگام شک وجوب چیزی هست؟ حرمت چیزی هست؟ خب یعنی حکم در حقیقت این یک احتمال داره در حقیقت. پس بنابراین معنای این حدیث معنای همون حدیث بعدی خواهد بود که امام علیه السلام و پیامبر اکرم می فرمان کل شیء لک حلال هم و یا کل شیء فیه حلال و حرام فهو لک حرام. مضمون این حدیث همون مضمون اونهای. پس احتمال داره مراد از این حدیث این باشه که هر چیزی که درش احتمال حرمت وجود داره، احتمال وجود داره، رفع عن امتی یعنی اون حکم حرمت برداشته شده. در مورد خطا احتمال حرمت و احتمال وجوب وجود داره، حرمتش برداشته شده. در مورد سهو، نسیان، اکرهو، اضطرو، تمام اینها هم احتمال داره که واجب باشه. مثلا آقا مکره که شده میگیم واجب است که همین حالت برات باشه، یا نه بگیم آقا مکره که شدی دیگه اینجا اشکالی نداره، میتونی غیبت بکنی، میتونی تو مد بزنی، میتونی مثلا حرف دیگری بگی، طلاق بدی، نمیدونم چه این کنی، عقدی را بخوانی، معامله را انجام بدی، اکره ولی دیگه. پس ببینید احتمال داره در این حدیث مراد این باشه که هر چیزی که حکم برای او وجود داره، حکم تکلیفی برای او وجود داره، یعنی احتمال حرمت درش هست، احتمال وجوب درش هست، حدیث رفع میخواد مرفوع چیه رفع کنه. یعنی مرفوع در این حدیث این است که آقا اون حکم حرمت برداشته شد. شما احتمال حرمت در این موارد بدی آقا حسد، انسان حسد داره در اندرون، هر کار میکنه این حسد هم از بین نمیره، بالاخره حسادت در اندرون انسان نسبت به دیگران هست. آیا این حسادتی که در اندرون انسان هست و گفتیم مالم یظهر بیدهی و لسانه، تا وقتی که با دست و لسانش آشکار نکرده، در این روایت داره مالم ینطق به شفهه، به زبانش آشکار نکرده. اگر به زبان آشکار نکنه ممنوع باشه، به طریق اولا باید اگر به دست آشکار کنه ممنوع باشه. پس نگاه کنید، این روایت میگه آقا برداشته شد از امت من یک حکم تکلیفی، و او چیه؟ اون المرفوع چیه؟ اون المرفوع این است که کل مورد فیه حلال و حرام، هر موردی که شما احتمال حرام و حرام میدی، حلال و حرام میدید در او، فهوه لکه حلال ولا حرام فی. آقا حسادت در اندرون انسان هست، میگیم آقا احتمال داره حلال باشه، احتمال داره حرام باشه، میگیم المرفوع الحرمه. نه آقا، حرمت برداشته شد، یه عیبی نداره، خداوند مؤاخذه نمی کنه. مثل اون حدیث شریفی که براتون خوندم، در حقیقت حدیثی که در مجازات النبویه مرحوم سید رضی هست، براتون تعریف کردم این نکته را، گفتم کاغذ را گذاشتم جلو خودم در حقیقت، که بعد دیدم این حدیث که نوشته ان الله یغفر ما لم یقع الحجاب، خداوند میبخشد تا وقتی که حجاب. ما از اول نماز تا آخر نماز فکر و ذکر ما همین بود که معنای حدیث چیه. ان الله یغفر، هر بارم به رکوع رفتیم و به سجود رفتیم باز خطا را مخوندیم. منظور که این حدیث شریف میگه ان الله یغفر ما لم یغفر الحجاب، تا وقتی که در حجاب باقی نشد. اینجا میگیم آقا کل شیء فی حلال و حرام فهو لک حلال. مضمون حدیث رفت مضمون جدیدی نیست، آقا یک مطلب قلم و سلمه نیست که میخوام بگیم آقا پیغمبر چی میخواد بفرماید، معلوم نیست. میگیم مضمون این حدیث همون مضمون روایات بعدی است. روایات بعدی اینه که هر جایی که حلال و حرامی وجود داره، احتمال حلال و حرام میرود، بدانید که حرام از دوش شما برداشته شد و برای شما حلال خواهد بود. یک وقتی در منطقه ما گفتن یک حیوانی پیدا شده مثل جوجه تیغیه، دقیقا مثل جوجه تیغی ولی بزرگ، اندازه یک بزغاله بزرگی میگفتن هست، و تیغ داره. وقتی نزدیک میشه آدم بهش، تیغ میزنه، تیغ آدم ها رو میکنه. و این کارش این بود که میامد هندونه ها تا اندکی آقای شیرین میشد، دقیقی هندونه رو میشکاف، اندرونش میخورد، پوستش رو میزنش، وحشت آفرین هم به مردم ضرر بود، تا اینکه مردم شناسایی کردن و خبر آمد که آقایی که یک حیوان اینطوری اصلا تا الان هم چه کسی ندیده این دوان. حالا بحث سری بود که آیا حلال است یا حرام است. کل شیء بله همین دیگه، اوهی که در روایات نیامده چی چیزی که این حیوان حرام باشه دیگه. کلی تحقیق کردن و گفتن اتفاقا گوشت خوشمزه هم داره، ای حلاله ای حرامه، چیه در باید همچی جاییست. در حقیقت حدیث رفع عن امتی در حقیقت میخواد موارد شبهه حکمیه رو بگه، موارد شبهه حکمیه که انسان مردد بین حرام و مثلا غیر حرام، بین حرام و مثلا فهم میکنیم که حتی واجب. آقا میگیم این در این موارد حرام نیست. حالا پس یک احتمال اینه در حقیقت که این حدیث همون مفاد احادیث بعدی رو بگه در حقیقت. احتمال هم داره دوستان عزیز ممکنه که اینجا رفت در حقیقت، بله عرشه قنت شریف با سعادت شما، که مطلب دیگری باشه در حقیقت. خب شما به آیه به حدیث شریف یک نگاهی دوباره بندازید، در حدیث شریف که الان ما مجال نمی کنیم دیگه این دوتا عبارت رو از کتاب رو بخوانیم، دو سه تا عبارت هست نسبت به معنای رفت که خیلی هم دقیقه در حقیقت، ولی اجمالا محط بحث روشن میشه. ببینید آن قال رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم رفع عن امتی تسعتون. خب رفع عن امتی همین اول شما میگید این الخطر که اعیان خطر برداشته نشده، الان در امت خطا الا ماشاءالله وجود داره، بزرگان خطا میکنن، نسیان وجود داره، بزرگان فراموش میکنن، اکرهو علی وجود داره، مسترو وجود داره، مالای علمون وجود داره، مالای تیغون وجود داره. در احوالات بعضی از مراجع بزرگ من خوندم که اینا وقتی که به یک مرحله ای از سنشون رسیدن دیگه گفتن آقا حق نداره کسی از من تقلید کنه. بله، گفتن من به مرحله ای رسیدم که گاهی ممکنه فراموش کنم یک حکمی رو، لذا اینکه به اجتهادی که قبلا در واقع من کردم نمیشه اعتماد کرد. یعنی او در واقع باید اجتهاد فعلی باشه، این ملکه فعلی باشه، از خود من هر وقت سوال کردید آماده باشم جواب بدم، نه اینکه آقا مثلا دفتر من بر اساس مبانیه که ما مثلا 40 سال پیش داشتیم اونو بیان استخراج میکنن. اینو در باره بعضی بزرگان بود، دو تا بزرگ با عظمت رو من دیدم که نوشته بود این بزرگان وقتی به این سنین رسیدن فرمودن آقا مردم لازم نیست ما تقلید کنن دیگه، برن از دیگران تقلید کنن، ما زنده کلمیتیم. چون من دیگه تمام مسائل فقه را که باید مجتهد ملکه براش شده باشه ملکه نیست دیگه. من الان گاهی اگر مراجعه هم کنم خیلی وقتا ممکنه اون دقت و اون فطانت و اون ذکاوت که قبلا در دوران مثلا رشد علمی داشتم نداشته باشم. خب رفع عن امتی در حقیقت در این حدیث یعنی اعیان اینها برداشته شده، میگیم نه اعیان که هست، پس چی برداشته شده؟ ما باید در این روایت تصرف کنیم. به عبارت ادبا میگن این روایت قطعا مجازه، استعمال لفظ در غیر موضعه علیه. اما حالا که استعمال لفظ در غیر موضعه علیه یه چیه؟ آیا از باب مجاز در اسناده؟ یعنی در جمله مجاز وجود داره؟ مثل مثلا فرض میکنیم که شیبتنی صورت هود قول پیامبر اکرم، یا مثل سوره هود سوره جناب زکریا که میگه وشتعل رأس و شیبا، وشتعل رأس و شیبا مجاز در اسناده، اشتعال که به سر داده نمیشه، سر که مشتعل نمیشه، این معنی میشه یک چیزی باید درش تصرف کنیم تا اون چه که در حقیقت باشه. دقیقا میدونه مثلا فرمو کنیم در روایات باب نکاح امام علیه السلام میفرماد لا یجمع الرجل ماءه فی اکثر من اربع. مرحوم آقای حکیم این رو حرف عمل بر معنای حقیقی میکنه، ولی مرحوم علامه فضل الله میگه الفقه بلاغتون ولیس بفلسفتن، فقه بلاغته، اینجا مجاز استعمال شده، معناش اینه که چهار تا زن حتی عقدم اگر باشه لا یجمع ما و رجل حقیقت نیست. ولذا مرحوم وحید بهبهانی رحمت الله علیه میفرموده هیچ فقیهی نباید وارد کتاب نکاح بشه مگر بلاغت و فصاحت ادبیات عرب را مسلط باشه. و به قول مرحوم شهید میگه کسی مفاد روایات اهل بیت را خوب میفهمه که طبع عربی برای او حاصل بشه، نه تطبع، نه اینکه خودش به عربی چسبونه و بزنه، طبع عربی، عمق کلمات ائمه علیهم السلام، انتم افقه الناس اذا عرفتم معاریض کلماتنا. خب پس دوستان عزیز قطعا این استعمال در این حدیث استعمال لفظ غیر موضعه علیه قطعا مجاز. خب حالا که میخواد مجاز استعمال بشه در غیر موضعه علیه استعمال بشه، آیا از باب مجاز در حذفه، یعنی در مجاز در حذف کلمه است، مثل همون عباراتی که دیروز خوندیم الی ربها ناظره، یعنی الی رحمت ربها، یا مثلا آیه شریفه دیگه که وقتی میگیم اجمع او امرکم و شرکائکم، یعنی اجمع او امرکم و امر شرکائکم، به قول مغنی لبیب و کتاب اینی، آیا از باب مجاز در حذف یا مجاز در اسناده؟ اگر مجازی در اسناد باشه یعنی مجازی در جمله، اگر مجازی در کلمه باشه یعنی در حذف، یعنی یک کلمه در واقع. خب ممکنه ما اگر یک کلمه در تقدیر بگیریم شما بگید آقا عدم التقدیر اولا من التقدیر، مگر شعار بسیاری نیست الان همون آیه شریفه را بزرگان معتزله، بزرگان شیعه، اهل بیت علیهم السلام حمل بر ظاهرش نمی کنند الی ربه ناظره، میگن یعنی الی رحمت ربه ناظره. خب ولی ابوالحسن اشعری متوفای 324 در کتاب مذاهب الاسلامیین بخش صفات خداوند که وارد میشه میگه انها یرا یوم القیامه لقولی تعالی الی ربها ناظره. بعد میگه انقیل، اگر کسی اشکال کنه که آقا اینجا شما رحمت را تقدیر میگیرید، از کردیم دیگه فرا متوفای 328 معاصر ابوالحسن اشعری، اتفاقا تو بصره و کوفه هم بوده، تو بصره هم کتابش نوشته معانی القرآن را، این الی رحمت ربا در تقدیره. ابوالحسن اشعری میگه نه، نگو اینجا الی رحمت ربا در تقدیره. چرا؟ چون اصل عدم تقدیره، اصل عدم تقدیره، عدم تقدیر اولا من از تقدیر هست، یه قاعده ادبی است که در باب ظواهر نافذه، ظاهر حجته و یکی از پایه های ظاهر اینه که شما در تقدیر نگیرید، اگر بنا باشه همه جا در تقدیر بگیرید که ظاهری باقی نمیمونه، لذا گفتن عدم تقدیر اولا من از تقدیر. پس ظهور به قول مرحوم مظفر در اصول الفقه میگه زمانی محقق میشه که شما بگید اصل عدم اشتراکه، اصل عدم تقدیره، اصل عدم تقدیمه، پس بنابراین اصالت و ظهور وجود داره. خب حالا اینجا ما آیا لفظی در تقدیر بگیریم تا از باب مجاز در کلمه بشه، مجاز در تقدیر بشه، یا نه اینجا از باب مجاز در جمله هست؟ اصلا ممکنه کسی اشکال کنه آقا اصلا مجاز نیست، اصل در کلمات، اصل در اسنادها حقیقته. ما همون طوری که مرحوم شهید ثانی هم در شرح لومه جمله را داره میگه قیله گفته شده، مرحوم مغنی هم داره در اصول الفقه فی ثوبه الجدید میگه قیله ان اکثر استعمالات العرب المجاز، اکثر استعمالات عرب مجاز. آقل ایرا هم عثمان ابن جلی میگه متوفای 393، هم استادش ابو علی فارسی میگه متوفای 374. اما آقایون بعضی بزرگان هستن که اصلا منکر مجازن در لغت عرب، میگن مجازی وجود نداره، مثل ابن درستوی متوفای 328 میگه مجازی وجود نداره، هر چه هست حقیقت. پس ما باید حمله بر حقیقت بکنیم چون مجاز خلاف اصله، نباید چیزی در تقدیر بگیریم چون تقدیر عدمه، اصل عدم تقدیره، نباید چیزی در تقدیر بگیریم چون در واقع مثلا فرض میکنیم که تقدیر خلاف ظاهره، ظاهر اگر مهم محقق بشه باید ظاهر رو مراد کنید نه این چیزی در تقدیر بگیریم. پس ما در فقه الحدیث این حدیث چه کار کنیم آقایون؟ به همین جهت بزرگان ما به فکر افتادن و سه تا راه حل یا حداقل دو تا راه حل برای ما نشان دادن و اون راه های حلی که درش وجود داره تو رسائل هم یک اشاره شده بود، متنش من فردا براتون میخونم و انشاءالله عبارت را توضیح میدم. آقایون روشن شد محل تحریر نزاع کجاست؟ روشن شد چرا ما هم یک کلمه در تقدیر بگیریم؟ چون حمله بر حقیقت امکان ندارد، اگر حمله بر حقیقت امکان ندارد باید بریم به طرف مجاز. حتی قیله این اکثر استعمالات العرب المجاز، درسته که بعدی منکرم، ما باید به طرف مجاز در حذف یا مجاز در جمله بریم و قضیه رو حل کنیم ان شاء الله.
اثر
در این
کلمه اثر نشه.
بله بله. حالا اون نکته ای که میمونه اینه که مضافی که میخوام در تقدیر بگیریم آیا این مضاف کلمه اثره؟ آیا این مضاف کلمه دیگریه؟ چی در تقدیر بگیریم؟ اون باز دنبالی بس صلی الله علیه و آله.